أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلالت صحیحه اولای زراره بود بر استصحاب. دو جهت در دلالت این صحیحه هست. جهت اولا این هست که محقق ایروانی فرموده که دلالت این صحیحه بر استصحاب مجمله و شاید مراد از عدم نقض یقین به شک در این صحیحه قاعده مقتضی و مانع باشه. ایشان فرموده است که وضوع دو معنا داره، یکی طهارت که مسبب هست از غسلات و مسحات، یکی خود غسلات و مسحات که سبب طهارت هست. صدر صحیحه میگه الرجل ینام و هو علی وضوء. الرجل ینام و هو علی وضوء، این ظاهرش اینه که طهارت رو میگه، چون کسی که میخوابد که مشغول غسلات و مسحات نیست، او بر طهارت هست. ولیکن دو فقره دیگر هست در روایت، او ظاهر در خود غسلات و مسحاته. یکی اینه که فرمود فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. وجب الوضوء یعنی وجب الغسلات و المسحات دیگه. یا زراره گفت اتوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء. خب اینم یعنی اتوجب الخفقة والخفقتان علیه الغسلات و المسحات. اگر مراد از وضوء طهارت باشه که در صدر صحیح گفت، میشه مراد استصحاب. انک کنت انه فانه علی یقین من طهارته. انه علی یقین من وضوئه میشه انه علی یقین من طهارته. ولا ینقض الیقین بطهارته به شک، میشه استصحاب بقای طهارت. اما اگر مراد غسلات و مسحات باشه که در دو فقره همین مطلب اراده شد، و غسلات و مسحات که وجود دفعی و آنی دارند، بقا ندارند تا شک در بقا آن بکنیم. انه علی یقین من انه توزع، یعنی غسل وجهه و یدیه و مسح رأسه و رجلیه، این که دیگر شک در بقا نداره. شک میکنیم در بقای اثر آن که طهارت هست. خب اگر اینه، پس شک به یقین و متعلق یقین نخورد. انه علی یقین من احداث الوضوء من غسلاته و مسحاته ولا ينقض اليقين به شک. شک میشه ای شک و فی بقاء اثره. که طهارت هست. وقتی متعلق یقین شد غسلات و مسحات، متعلق شک شد بقاء اثر. خب شاید میخواد روایت بفرماید که شما یقین داری به مقتضی برای این اثر طهارت، مقتضی برای اثر طهارت غسلات و مسحات هستند، شما یقین داری به این مقتضی. و کسی که یقین دارد به مقتضی برای یک اثر، با شک در مانع نباید رفعیت کند از اون یقین به مقتضی. یعنی بنا به گذاره بر وجود اون اثر که مقتضا هست، دیگه ربطی پیدا نمی کنه به قاعده استصحاب. نفرمایید که روایات دیگه قرینه میشه که مراد از این صحیحه استصحاب باشه، چون صحیحه ثانیه زراره یقیناً موردش استصحابه. ایشون میفرماید که این قرینه نمیشه که این صحیحه بشه قاعده مقتضی و مانع، صحیحه ثانیه زراره بشه قاعده استصحاب. چه اشکالی داره؟ به نظر ما این فرمایش ناتمامه. ما معتقدیم که ظاهر فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک بل ينقضه بيقین آخر، یک ظهوری داره که این قرینه میشه بر مراد از این صحیحه. ظهور این جمله وحدت متعلق یقین و شک، وحدت متعلق یقین اول و یقین آخر هست. این یقین آخر ظاهرش اینه که یقین به ارتفاع وضوع، ولیکن ینقضه به یقین آخر. آخه این که یقین آخر نمیشه، ظاهر یقین آخر یعنی یک یقین دیگری که مربوط است به همین یقین اول، نه این که یقین اول به غسلات و مسحات بود، یقین آخر به وجود مانع هست، به ارتفاع اثر هست. این خلاف ظاهره. ببینید وقتی امام علیه السلام بفرماید که شما تا یقین نکنی به خواب واجب نیست وضو بگیری، لا حتی یستیقن انه بدنام و الا، یعنی اگر یقین پیدا نکنی به خواب رفتن خودت، تو یقین داری به وضوعت، نباید یقینت را به وضوع با شک نقض کنی، بلکه نقض کن یقینت را به وضوع با یقین دیگر. یقین دیگر آخه یقین آخر، نه یقین بالمانع.
مخاطب میگه خود حضرت فرمود حتی یقین انه قد نام، قبلا اون یقینه رو گفته، از این یقین آخر هم یقین رو خواست.
اون که یقین آخر شما نقض نکن، نقض نکن یقین به وضوع را با شک، بلکه نقض کن یقین به وضوع را با یک یقین دیگر. ببینید بحث در این ظاهر تعبیر نقض، نقض الیقین به شک، که میگن یقین را با شک نقض نکن، یقینت رو با شک به هم نزن. این ظاهرش اینه که یعنی یقین به شیعی را با شک در همون شیع به هم نزن. شما فقط مشکلتون اینه که میگید آقا شک در غسلات و مسحات که معنا نداره، غسلات و مسحات وجود آنی هستن، شما وقتی مسح پای چپ رو کشیدی تمام شد این غسلات و مسحات، شک در بقای آن نداری که بخوای استصحاب بکنی بقای غسلات و مسحات را. عمده اشکال شما اینه که ما میگیم آقا وضوع عرفن حدوث و بقا داره برخلاف غسل. در غسل نمیگن هو علا غسل، هو علا غسل الجنابه. اگر به یک کسی بگن آقا شما وضوع داری، میگه بله. اما نمیگن آیا شما غسل جنابت داری؟ بله. میگن غسل داری؟ نمیگن. علا غسل نمیگن. کجا؟ نه، این که میگه زیارت ان غسل، یعنی زیارتی که عقیب غسل است. اما این که همونطور که تعبیر میکنن فلانی وضو داره، هنوز وضو داره، میگن فلانی هنوز غسل داره، این تعبیر عرفی نیست. در این حال میگن انتقض غسلو، لم ینتقض غسلو به لحاظ اثرش. مثلا کسی استبرا نکنه قبل از غسل جنابت با بول و بلل مشتبه از او خارج بشه، میگن انتقض غسله، تو روایت هم داریم غسلش به هم ریخت، چون اثرش به هم ریخت، اثرش از بین رفت. حالا ما عرضمون اینه که در مورد وضو کاملا عرفیست، صبح وضو گرفته حدث ازش خارج نشه، میگه من هنوز هم وضو دارم، یک امر عرفیست. ینام و علا وضوء هم همینه. خب این زیلم که میگه انه علا یقین من وضوء هم همینه، همون وضوء بقاء اعتباری داره. نگید آقا غسلات و مسحات، شستن و مس کشیدن بقای اعتباری داره، این که عرفی نیست. بگیم هنوز هم اعتبار شده که شما داری صورتت را میشوری و سرت را مس میکشی، بله این عرفی نیست، قبول داریم. اما خود وضو همون فعل، منتها از حیث اسم مصدری نه از حیث مصدری، صدور این فعل یک آن بود تمام شد، اما این فعل به عنوان اسم مصدری غیر از طهارت، همون فعل که میگن برو وضو بگیر، داره وضو میگیره، به همون معنا طرف میگه هنوزم وضو دارم. پس صدق این که همون معنایی که میگه برو وضو بگیر داره وضو میگیره، به همون معنا میگن هنوز وضو داره، معنا واحده. اینطور نیست که وقتی میگن برو وضو بگیر معناش غسلات و مسحات باشه. الان وضو داره یعنی طهارت داره. به نظر میرسه که مشترک لفظی نیست. همون معنایی که میگه توضع اوجد الوضو یجب علیک الوضو، به همون معنا میگه که هنوز وضوعش باقی است، بقای اعتباری داره اون وضوع مادامی که حدث صادر نشده. پس اشکال نداره به لحاظ بقای اعتباریش صدق کنه شک در بقا، چون بقای اعتباریش مادام عدم الحدثه، ولی زو صدق میکنه که شما یقین داری به این که وضو داشتی. و همون معنایی که میگفت برو وضو بگیر، میگه یقین داری که وضو داشتی، الان شک داری در این که وضو داری یا نه. ولا تنقض الیقین بالشک، ظهور لا تنقض الیقین بالشک هم که وحدت متعلق یقین و شکه، و قرینه هم که برخلاف قائم نشد، پس وجهی نداره ما بگیم شاید این صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه. آی سیستانی فرمودن که سه وجه ممکنه ذکر بشه برای اینکه گفته بشه صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع. وجه اول اینه که امام در صدر صحیحه فرمود لا حتی یستیقن انه نام، این لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن بالمانع. پس بحث این است که یقین به مانع جلوی تعبد به اثر مقتضی را میگیرد، و الا اگر بحث استصحاب بود باید میفرمود لا حتی یستیقن انه زال وضوءه انتقض وضوءه. حضرت اینو نفرمود، یقین به مانع رو مطرح کرد در مقابل شک در مانع. فرمود از وضوء لا یجب علیه الوضوء، همون وضوء قبلی کافی است مگر یقین کنی به وجود مانع، یعنی همون مقتضی کافی است مادامی که یقین به وجود مانع نداری. وجه دوم همین بیان محقق ایروانیه که وضوء غسلات و مسحات هست و این امر آنیه، شک در بقا درش معنا نداره. پس شک میکنیم در بقای مقتضای آن و اثر آن که طهارته. میگه تا شک در نوم داری یقین نداری به نوم، اعتناء به این شک در نوم نکن و اثر اون مقتضی را، اثر اون غسلات و مسحات را که طهارت بار کن. وجه سوم اینی که ایشون فرموده که اگه این صحیحه زراره مربوط به قاعده استصحاب باشه، با صناعت جور نمیاد که امام به جای اصل سببی و استصحاب سببی استصحاب مسببی جاری کرد. به جای اینکه بفرماد استصحاب کن عدم نوم را، فرمود استصحاب کن بقای وضو را. پس برای اینکه خلاف صناعت پیش نیاد میگیم مراد قاعده مقتضی و مانعه. بله وجه سوم اینه که امام علیه السلام استصحاب اگر کرده باشه، استصحاب کرد بقای وضوع رو، در حالی که بقای وضوع حکم شرعی است، موضوعش عدم النومه و با وجود اصل موضوعی اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، چون اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه. پس چجور امام فرمود که استصحاب کن بقای وضوع را، بعد می فرمود استصحاب کن عدم حدوث نوم را، می شد اصل موضوعی اثبات می شد بقای وضوع. آی سیستانی فرمودن اما این وجه سوم که دو تا ایراد داره. اولا این مبنا رو ما قبول نداریم که اصل سببی موافق مانع از جریان اصل مسببی است. اصل موضوعی موافق مانع از جریان اصل حکمی است. این رو ما قبول نداریم. نه خیر، اگر موافق هم هستن هر دو جاری می شوند، بله اگر مخالف هم هستن، مثل این که اصالت و طهاره در آب جاری می کنیم، و این مقدمه بر استصحاب نجاست صوب که با این آب شستیم. اما اگر متوافقان هستن، مثل استصحاب عدم نوم با استصحاب بقای طهارت، متوافقه اینا، هر دو جاری میشن، مشکلی نداره. ثانیا مگر بقای طهارت و وضوع اثر شرعی عدم النومه؟ تو کدوم روایت چاره فرموده اذا لم یتحقق النوم فالطهارت باقیتون؟ کجا اینو فرموده؟ بله تلازم هست، تلازم واقعی بودن غیر اینه که اثر شرعی باشه، تلازم هست. مثل این که کسی وضو میگیره و مایع مشکوک البولیه، خب از یک طرف استصحاب طهارت داره، از یک طرف استصحاب حدث، با اینکه تلازم هست بین بقاء طهارت از خبث با ارتفاع حدث، ملازم است دیگه. اگر این آب پس بدنم پاکه، حدث من برطرف شد. اگر بول، حدثم باقی است، بدنم هم نجس شده. پس تفکیک بین متلازمین چجوری کردی؟ میگید بدن پاک اما هنوز تو محدثی، چون اثر شرعی همدیگر که نیستن، که تلازم واقعی است بین دو مطلب، تفکیک بین متلازمین هم که اشکال نداره. اینجا هم همینه، تلازم هست بین عدم و نوم و بقاء طهارت. چون تلازم واقعی است و نه اینکه حکم شرعی باشه بقاء طهارت نسبت به عدم و نوم، ولذا استصحاب عدم و نوم بخواد اثبات کنه بقاء طهارت رو، میشه اصل مثبت. ایشون میگه یه دلیل شرعی برا من بیارید که میگه من لم ینم فطهارته باقیتون. بله. اما راجع به وجه اول و دوم ایشون جواب داده، فرموده که بالاخره وضوع گاهی به معنای غسلات و مسحات هست، قبول، اما در اینجا قرینه داریم به معنای طهارته، چون داره الرجل ینام و هو علی وضوء، لا ينقض اليقين ابدا بشكم، وحدت متعلق یقین و شک اقتضا می کند که مراد از متعلق شک همون متعلق یقین باشه. متعلق یقین هم که وضوعه، پس متعلق شک هم باید وضوع باشه، و این وضوعی که هم متعلق یقینه هم متعلق شکه، غسلات و مسحات قطعا نیست، چون او آنی الحصول و بقا نداره تا بگیم شک داریم در بقاء آن. بعد ایشان فرموده که یک وقت نگید که خب لا حتی یستیقن انه قد نام، او قرینه است بر این که قاعده مقتضی و مانعه، ذیل سعی قرینه بر اینه که استصحابه، تکافؤ میکنه، صدر قرینه است بر قاعده مقتضی و مانعه، حتی یستیقن انه نام، میگه تا یقین پیدا نکنه به وجود مانع ترتیب بده آثار مقتضی را، آثار وضو را که طهارته. بله ذیلش لا ینقض الیقین به شک، این قرینه میشه بر این که قاعده استصحاب باشه، تکافؤ میکنم. ایشون فرموده که تکافؤ نمیکنم. چرا؟ خوب گوش بدید، ایشون میفرمان ذیل صحیح در مقام تعلیم کبریات شرعیه است، صدر صحیح در مقام افتاء به وظیفه فعلیه است. اول امام به عنوان مفتی در مقابل مستفتی، فرمود وظیفه فعلیه این آقا اینه، اگه یقین کرد به خواب وضو بگیره، یقین نکرد به خواب لازم نیست وضو بگیره. اما در مقام بیان وظیفه فعلیه مستفتی لازم نیست مفتی حدود و قیود کبریات شرعیه رو بیان کنه، نتیجه رو به او میگه، مثل خود قرآن حرمت علیکم المیتت و الدم و تا میرسه و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع الا ما زکیت، اینه که موضوع حکم شرعی نیست، متردیه چه خصوصیت داره، نتیه چه خصوصیت داره، اینا مقام افتاءه، مقام بیان مر قانون نیست. اول افتا میکنن، بعد آخرش میخوان با قانون تطبیق بدن این فتوا رو. قانون اینه لا تنقض لا ينقض اليقين ابدا بالشک ولكن ينقضه بيقين آخر، این میشه قانون. و ظاهرش اینه که اصل همین قانونه و منشأ اون فتوای به وظیفه فعلیه همین قانونه که در ذیل صحیح بیان شده. ولذا وجه اول و دوم هم به این شکل جواب داده شد. بعد ایشون فرموده اصلا یه چیزی به شما بگم، تمام این اشکال ها که این قاعده مقتضی و مانع شاید باشه، این به خاطر اینه که درست معنا نکردن صحیح زراره رو. اومدن گفتن فإنه على یقین من وضوعه اخبار است، از این که این آقا یقین دارد به وضوعش، همون یقین سابق. بعدم شما گیر کردید گفتید خب وضوع که غسلات و مسحات باشد که حدوث و بقا ندارد تا استصحاب کنیم، شبهه تو ذهنتون اومد که نکنه قاعده مقتضی و مانع رو میخواد بگه که شما یقین دارید به غسلات و مسحات، یقین به مقتضی دارید، تا یقین به مانع پیدا نکنید قاعده مقتضی و مانع رو جاری کنید. اما بنابر مسلک ما یعنی آی سیستانی، فإنه على یقین من وضوعه انشاء است نه اخبار. میخواد بفرماید اگر شما یقین نکنی به خواب رفتنت، یقین داری به وضوعت تعبدن و اعتبارن، یعنی یقین داری که الان هم وضوع داری، فإنه على یقین من وضوعه. شما که شک داری در خواب رفتن، این را بدان که ما به شما میگوییم شما یقین داری به این که وضوع داری. این چه معنایی داره؟ یعنی یقین داری که الان غسلات و مسحات داری؟ نه، معنا نداره یقین تعبدی به بقای غسلات و مسحات، یعنی یقین تعبدی به بقای همون وضوع بنای طهارت میشه استصحاب. فإنه على یقین من وضوعه. بعد میگن آقا اون بعدی چی میشه؟ ولا ينقض اليقین بالشک. ایشون میگه اون معنای دیگه ای داره. اون معناش اینه که حالا که ما به تو میگیم یقین داری به وضوعت، دیگه با وسوسه یقینت رو خراب نکن. لا تجعلوا علمكم شکا. در برخی از روایات هست که کسی که یقین دارد یقینش را مبدل به شک نکند. یعنی چی؟ یعنی طبق یقین عمل کنه، تحت تأثیر وسوسه قرار نگیره. بابا یقین داری به امامت که در برخی از روایات هست، دیگه برای چی تردید داری؟ بیا موالی اهل بیت بشو. در یک روایتی هست که میگه که دیگه وقتی یقین داری دیگه شک نکن، یعنی وسوسه نکن، تردید نکن. میگه بابا ما داریم میگیم تو یقین داری به این که وضو داری، آقا یقینت رو با وسوسه و تردید نفسانی به هم نزن. یعنی همین یقین اعتباری و تعبدی که ما گفتیم که شما الان یقین داری به وضوعت، این رو با وسوسه و شک و تردیدهایی که القاعات شیطان است در مقابل یقین از بین نبر. ایشون میگن که شما یکی که آشنا بودی سالها با او، خدای نکرده فوت میکنه، شب جنازش رو میگذارن در اتاق که صبح ببرن مراسم تدفین و تشییع و بعد میگن خب شما تو اینجا بخواب، شما شب خوابت نمیبره، با اینکه یقین داری که این مرحوم اولا آزاری دیگه نداره به شما، اگرم زنده بشه دوست شماست، به شما آسیب نمیزنه، ولی این شیطان بی انصاف هی وسوسه میکنه و به شما میگه لا تجعل علمک شکا، اذا علمت فمزه، یعنی بر اساس اون علم عمل کن. اینجا همینه، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. نه، کسی که وضو داشت و بعد شک کرد در خواب رفتن، ما میگوییم تو یقین داری به وضوعت، توسعه در یقین، توسعه اعتباریه در یقین. و این حالا که یقین داری به وضوعت، دیگه این یقین رو با وسوسه شیطانی به هم ندن، دست بر ندار از این یقینه به بقای وضوع که ما اعتبار کردیم با شک و وسوسه. دیگه با این بیان دیگه روشن قاعده مقتضی و مانع نمیشه. بیان میخواد بگه که وقتی ما گفتیم تو یقین داری به بقای وضوع، بازم وسوسه میکنی؟ این فرمایشات ایشون به نظر ما اون فرمایش اول که فرمودن که اصل سببی و مسببی هر دو با هم جاری میشه، انصافا درست. حالا اجازه بدید، اصل سببی و مسببی برای تقریب به ذهن هر کدوم واضح تر و آسان تر بود فهمش، او رو بیان کنن، چه اشکالی داره؟ انه علی یقین من وضوئه، انه علی یقین من عدم من عدم نومه سابقا، تو یقین داری قبلا خواب نرفته بودی، چه اینو بگن چه بگن تو یقین داری وضو داشتی. و اسهل و قابل فهمتر هم اینه که بگن تو یقین داشتی وضو یقین داری وضو داشتی. حالا اون وجه دیگه ای که ایشون فرمود نامفهومه، بین عدم نوم و بقاء طهارت اینا ترتب شرعی نیست، ما اینو نمیفهمیم یعنی چه ترتب شرعی نیست. و شارع فرموده که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، و در موثقه ابن بکر اومده ما یعنی بذالک، قال یعنی اذا قمتم من النوم، و آیه میشه اذا قمتم من النوم فتوضؤوا، و استصحاب موضوعی جاری میکنیم لم اقم من النوم، یعنی لم انم، من نخوابیدم پس تکلیف ندارم. حالا تکلیف شرطی، حالا تکلیف نفسی نیست، تکلیف شرطی است، از باب شرط هستم، تکلیف ندارم به تحصیل وضوع. یعنی بقاء طهارت رو شارع موضوعش رو عدم النوم قرار داده دیگه. آقا ما نمیفهمیم این بقاء طهارت حکم شرعی هست یا نیست. اگر حکم شرعی است، موضوعش مطلق است یا مقید است یا مهمل. اگه میگید موضوعش مطلقه، یعنی سواء النام ام لا، طهارت او باقیتون، این که غیر معقوله، چون اذا نمت فتوضا، اهمالم که غیر معقوله، پس مسلم مقیده، من توضع فطهارته باقیتون مالم ینم، میشه اصل موضوعی دیگه. چرا تو این تردید میکنید؟ اما راجع به اون جواب از وجه اول و دوم، اگه واقعا صدر ظهور داره در قاعده مقتضی و مانع، لا حتی یستیقن انه نا، زیل چه ارجحیتی داره بر صدر؟ چه ارجحیتی داره؟ چرا زیل در مقام تعلیم قانون است و صدر در مقام بیان وظیفه فعلیه است؟ هر دو در مقام تعلیم قانون است. طرف زراره است، زراره اگر نخواد قانون یاد بگیره کی میخواد قانون شرع یاد بگیره؟ شما میفرمایید که پزشک در مطب افتاء میکنه و لذا چه بسا مر قانون رو بیان نکنه، مراعات حال مریض رو میکنه، مراعات فهم مریض رو میکنه، چجور با او صحبت کنه. اما وقتی میاد دانشکده پزشکی، اونجا مقام مقام تعلیم قانونه، مر قانون رو میگه. خب اینجا که هر دو بخش سیه زراره در دانشکده پزشکی بود، در مقام تعلیم قانون بود، و چرا ذیل مقدم باشه بر صدر؟ اگر واقعا لا حتی یستیقن انه قد نام با قاعده مقتضی و مانع میسازه، اونم در مقام تعلیم قانون، ذیلم در مقام تعلیم قانون، تکافؤ میکنه. تکافؤ هم که کردن میشه مجمل. پس بهتر بود جواب بدید که آقا لا حتی یستیقن انه قد نامم قاعده مقتضی و مانع نیست. میگه لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام. کجاش داره قاعده مقتضی و مانع؟ و ذیلش توضیح داد دیگه که چرا ما میگیم که وضوء واجب نیست مگر یقین کند خواب رفته است، چون استصحاب بقاء وضو دارد طبق ذیل. ولذا این فرمایش تمام نیست. یقع الکلام در اون مطلب که شبهه اختصاص ولا ینقض الیقین ابدا به شک به یقین به وضو است، چون لام عهد ذکریست، یعنی ولا ینقض هذا الیقین بالوضوء بالشک، که جواب دوم صاحب کفایه رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.